بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما 18 ماه آینده برای عراق را حساس توصیف کرد. تظاهرات مخالفان دولت در مولداوی به خشونت گرایید. پاکستان میگوید برای مبارزه با تروریسم به کمک بی قید و شرط نیاز دارد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر آفتابی پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 18 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 7 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای چهارشنبه در تهران ابری و بارانی است، اما لحظاتی شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود و دمای هوا از 9 به 18 درجه میرسد. با آرزوی حضور گرما بخش مهر در زندگی شما در این 29 دقیقه در مجله شبانگاهی گزارش های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای تمدن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه در بغداد فرصت 18 ماهه آینده را که نیروهای آمریکایی از عراق خارج می‌شوند برای عراق حساس دانست. آقای اوباما که به طور سرزده به عراق سفر کرده، همچنین گفت در این دوره زمانی عراقی‌ها باید مسئولیت کشورشان را در دست گیرند. کاخ سفید اعلام کرد جنرال ریموند اودیرنو، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، به باراک اوباما گفته است حتی با وجود بمبگذاری هایی که این هفته در عراق روی داد، میزان خشونت ها در این کشور از زمان آغاز جنگ در عراق تا کنون به پایین ترین حد خود رسیده است. بنا به همین گزارش، رئیس جمهوری آمریکا در این سفر احتمالاً با نوری المالکی نخست وزیر عراق در یکی از پایگاه های نیروهای آمریکایی در خارج از بغداد ملاقات می کند. به گزارش شبکه تلویزیونی عراق، رهبران دو کشور در این ملاقات درباره برنامه خروج نیروهای آمریکایی از عراق، وضعیت کلی امنیتی و موضوع شبه نظامیان کرد مستقر در عراق با یکدیگر مذاکره می کنند. دست کم 10,000 نفر که اکثر آنها از جوانان بودند، امروز در چیشیناو، پایتخت مولداوی، در مخالفت با اعلان پیروزی حزب حاکم کمونیست در انتخابات پارلمانی تظاهرات کردند. این تظاهرات در مراحلی نیز به خشونت گرایید. شماری از تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ و شکستن شیشه ها به درون محوطه کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان هجوم بردند و بخشی از اسباب و اساسیه پارلمان را بیرون آورده و در جلوی ساختمان به آتش کشیدند. شهردار پایتخت که حزب لیبرال او در انتخابات روز یکشنبه در جایگاه سوم قرار گرفت، با محکوم کردن خشونت ها گفت که عده‌ای با نفوذ به میان جمعیت تظاهرات مسالمت‌آمیز را به خشونت کشاندند. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان میگوید کشورش برای مبارزه با تروریسم به یک رشته کمک‌های بی قید و شرط جامعه بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون چون آموزش، بهداشت و تأمین تجهیزات نیاز دارد. آصف علی زرداری در اسلام‌آباد دوشنبه شب با ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان، و ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا، گفتگو می‌کرد. یک دادگاه تجدید نظر در عراق مجازات 3 سال زندان برای منتظر الزیدی، خبرنگار کفش پران عراقی، را به 1 سال کاهش داد. سخنگوی دادگاه علت این تصمیم را نداشتن سابقه کیفری اعلام کرد. منتظر الزیدی در جریان آخرین سفر جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا به بغداد در ماه دسامبر گذشته در کنفرانسی خبری کفش‌هایش را به سمت او پرتاب کرد. و دیگر اینکه ماموران پلیس اسرائیل امروز خانه یک مرد فلسطینی را که تابستان گذشته در حمله‌ای با بولدوزر 3 اسرائیلی را در خیابان حیفای بیت المقدس کشته بود، ویران کردند. سخنگوی پلیس گفت حکم تخریب این خانه به تایید دیوان عالی این کشور رسیده بود. فرد مهاجم خود با شلیک گلوله یک سرباز اسرائیلی کشته شد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. باراک اوباما در پایان سفر یک هفته‌ای خود امروز بدون اعلام قبلی به بغداد رفت و با افراد ارتش آمریکا به گفتگو نشست. چرا پرزیدنت اوباما به عراق رفت؟ تا چند دقیقه دیگر. عادی ساختن جهان از جنگ افزارهای اتمی از اهداف آقای اوباماست. در گزارشی خواهیم شنید که بر سر چند بمب اتمی آمریکا در آلمان چه خواهد آمد. همچنین تا دقایق دیگر به مولداوی می رویم تا علت تظاهرات مردم این کشور را بدانیم. ایجاد بانک سوخت هسته‌ای توسط قزاقستان از سوی محمود احمدی نژاد ایده‌ای خوب توصیف شد، اما آیا ایران از این بانک در آینده استفاده خواهد کرد؟ درباره فعالیت‌های نامزدهای انتخاباتی ایران برای ریاست جمهوری هم گزارشی داریم. و همچنین گزارشی جامع درباره منصوب شدن محمد مایلی کهن به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همچنان با ما بمانید. باراک اوباما به اروپا. سفر باراک اوباما به اروپا روز سه‌شنبه پایان یافت و وی بدون درنگ به بغداد رفت و با جنرال ری اودیرنو سرفرمانده نیروهای آمریکایی در عراق دیدار کرد. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن که سفر اروپایی و خاورمیانه‌ای رئیس جمهوری آمریکا را پی گرفته است، در گزارشی میگوید که پرزیدنت اوباما در این سفر از هر فرصتی برای نزدیکی به کشورهای مسلمان بهره گرفته است.
دیدار ناگهانی رئیس جمهور آمریکا از عراق از پیش اعلام نشده بود. وی در این سفر کوتاه پس از دیدار و گفتگو با سرفرمانده نیروهای آمریکا در عراق، طی یک مراسم نظامی از خدمات سربازان آمریکایی تجلیل کرد و به چند تن از آنان مدال‌های اعطا کرد. گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا با رهبران عراق نیز تنها به مکالمه تلفنی با جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر محدود شد. آقای اوباما که در زمان سناتوری با آغاز جنگ عراق مخالفت ورزیده بود، در مبارزات انتخاباتی نیز به پایان دادن جنگ در آن کشور وعده داد. وی در این زمینه در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان ترک در استانبول گفت:
So some people might say, wait, I thought you were opposed to the war. Why don't you just get them all out right away?
برخی ممکن است بگویند شما که مخالف جنگ در عراق بودید، چرا نیروهای آمریکا را بیدرنگ فرا نمی‌خوانید؟
Well, just because I was opposed at the outset, it doesn't mean that I don't have now responsibilities to make sure that we do things in a responsible way.
خب صرفاً به خاطر اینکه من از نخست مخالف جنگ بودم، دلیل نمی شود که در حال حاضر مسئولیتی برای انجام امور به شیوه مسئولانه ندارم. پرزیدنت اوباما در دیدار با دانشجویان در استانبول یک بار دیگر به مسئولیت‌های رهبران جمهوری اسلامی در جلوگیری از آغاز یک مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه اشاره کرد و از تصمیم خود برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای سخن گفت.
If we want to say to Iran, don't develop nuclear weapons because if you develop them then everybody in the region is going to want them. And you'll have a nuclear arms race in the Middle East, and that will be dangerous for everybody.
آقای اوباما گفت: اگر ما به ایرانیان میگوییم که به دنبال ساختن بمب اتم نباشید، چرا که در این صورت همه منطقه به دنبال آن خواهند بود و یک مسابقه تسلیحات اتمی در شرق میانه آغاز می‌شود که برای همه خطرناک است، شایسته خواهد بود که در همان حال بگوییم که ما نیز از میزان این سلاح‌ها خواهیم کاست. بنابراین ما برای چنین ادعایی از یک توانایی اخلاقی بهره‌مند خواهیم بود. رئیس جمهور آمریکا که از سوی روزنامه وطن چاپ ترکیه عنوان تسخیر کننده قلب‌ها گرفته است، با اشاره به ضرورت بردباری در جوامع به پیشینه و نام خود که در آمریکا غیر عادی می‌نمود اشاره کرد و گفت:
People saw my election as proof, as testimony that although we are imperfect, our society has continued to improve.
مردم انتخاب مرا دلیل و نشانه بر این واقعیت تلقی کردند که اگرچه ما دارای معایبی هستیم، ولی جامعه ما به سوی پیشرفت تکامل حرکت کرده، تبعیض نژادی کاهش یافته و فرصت‌های آموزشی برای همه مردم فراهم است. رئیس جمهور آمریکا افزود:
I also think that people were encouraged that somebody like me who has
من همچنین فکر می کنم که مردم دلگرم شدند که فردی چون من با پیشینه زندگی در خارج، کسی که مسلمانانی در خانواده خود دارد، می تواند به سوی مردمان دیگر در سایر نقاط گیتی پلی بزند. سفر اروپایی و خاورمیانه‌ای آقای اوباما با واکنش‌های مثبتی در میان محافل سیاسی و مطبوعاتی آمریکا روبرو شده و استقبال اروپاییان نیز از نخستین رئیس جمهور آفریقایی تبار ایالات متحده دوستانه و گرم بوده است. تنها در ترکیه گروه کوچکی از مسلمانان تندرو و چپگرایان تظاهراتی علیه وی برپا داشتند و مقام‌های امنیتی ترکیه نیز یک بیمار روانی را که هفته گذشته به ظن توطئه ترور رئیس جمهور آمریکا دستگیر شده بود آزاد کردند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم درباره سفر باراک اوباما به اروپا و همچنین به عراق. در گزارش دیگر در پی سخنان باراک اوباما درباره آری ساختن جهان از جنگ افزارهای اتمی، وزیر خارجه آلمان ضمن استقبال از این سخنان اعلام کرده که در هفته‌های آینده درباره خارج کردن جنگ افزارهای اتمی آمریکا که از دوران جنگ سرد در خاک آلمان باقی مانده‌اند گفتگو خواهد شد. گفته می‌شود بین 10 تا 20 کلاهک اتمی متعلق به آمریکا در خاک آلمان نگهداری می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش شهرام میریان.
پیشنهاد باراک اوباما مبنی بر دنیایی بدون جنگ افزارهای اتمی با واکنش مثبت سیاستمداران آلمان روبرو شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سخنان رئیس جمهور آمریکا در پراگ را پیامی مهم خوانده و رهبران احزاب گوناگون آلمان هم از این سخنان به گرمی استقبال کردند. به عنوان گامی عملی در اجرای این پیشنهاد، رهبران سیاسی آلمان خواهان بیرون کشیدن جنگ‌افزارهای اتمی آمریکا از خاک کشورشان شدند. گفته می شود در ایالت راینلند فالز آلمان بین 10 تا 20 کلاهک اتمی آمریکا انبار شده است. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه و معاون صدر اعظم آلمان درباره خروج این کلاهک های اتمی گفته است در هفته های آینده در این باره با آمریکایی ها گفتگو خواهد شد و بیرون راندن این جنگ افزارها موضوع این مذاکرات است. وزیر خارجه آلمان بر این باور است که طرفهای آمریکایی با علاقه‌مندی نسبت به این موضوع برخورد خواهند کرد. شتاین مایر در ادامه سخنان خود همچنین گفته است آن دست از کشورهایی هم که مایلند از انرژی اتمی در راستای هدفهای انسانی بهره گیرند باید پیشنهادی ارائه داد تا آنها به سوی غنی‌سازی اورانیوم گام بر ندارند. وی بار دیگر بر طرح خود مبنی بر بنیانگذاری یک مرکز جهانی برای تولید مواد سوخت اتمی دست گذاشت و گفت از طریق این مرکز جهانی میتوان سوخت اتمی مورد نیاز این کشورها را تأمین کرد. علاوه بر سیاستمداران دولتی، احزاب آلمان هم خواهان خروج کلاهک‌های اتمی آمریکا از خاک کشورشان شدند. گویدو وستوله رهبر حزب دموکرات آزاد آلمان خواهان خروج این جنگ‌افزارهای اتمی شده که به گفته وی از زمان جنگ سرد در آلمان نگهداری می شود. حزب چپ آلمان هم بیرون راندن این کلاهک‌های اتمی از آلمان را به عنوان برداشتن نخستین گام از سوی آمریکا ترقی کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
در پی برگزاری انتخابات پارلمانی در کشور مولداوی، حزب کمونیست این کشور با کسب 50% آرای اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور را از آن خود کرد. اما امروز دانشجویان و ناراضیان این کشور به ساختمان پارلمان حمله کرده و آن را به آتش کشیدند. بیشتر بشنوید از رویا کریمی.
دانشجویان و ناراضیان کشور مولداوی در اعتراض به پیروزی حزب حاکم کمونیست در انتخابات پارلمانی این کشور به ساختمان پارلمان حمله کردند. بنابر اظهارات شاهدان عینی، جمعیت انبوهی با شکستن شیشه‌های پنجره طبقه پایین ساختمان پارلمان وارد آن شدند و پس از به بیرون پرتاب کردن لوازم و مبلمان موجود، طبقه اول ساختمان را با آتش کشیدند. تظاهرکنندگان همچنین به دفتر ریاست جمهوری نیز حمله کرده و آن را به اشغال خود درآوردند. نیروهای امنیتی مدافع ساختمان با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و شلیک گلوله‌های گاز اشک‌آور سعی در پراکنده ساختن تظاهرکنندگان خشمگین داشتند که موفق به این کار نشدند. نمایندگان احزاب مخالف هم در بین هزاران نفری بودند که در مقابل ساختمان پارلمان در کیشینو پایتخت جمهوری مولداوی دست به تظاهرات زدند. شهردار پایتخت که خود قائم مقام حزب مخالف لیبرال است، این تظاهرات را قانونی خواند و گفت دلیل آن روشن است. مردم اصلاً به این تعداد به حزب کمونیست رأی ندادند و حق دارند اعتراض کنند. پیش از این در جریان درگیری بین معترضان جوان و عمدتاً دانشجو با نیروهای پلیس، بیش از 30 نفر از تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس مجروح شدند. در انتخابات روز یکشنبه در جمهوری مولداوی، حزب حاکم کمونیست با 50% آرا اکثریت پارلمان را از آن خود کرد. بر پایه گزارش خبرنگاران خارجی از پایتخت این کشور، برنامه‌های تلویزیون ملی قطع شده و رادیو نیز بدون اشاره به اخبار ناآرامی‌ها تنها به پخش آهنگ‌های محلی بسنده کرده است. ولادیمیر ورونین رئیس جمهوری مولداوی اعلام کرده است که تا ساعاتی دیگر بیانیه‌ای در مورد این تظاهرات و ناآرامی‌های پیش آمده صادر خواهد کرد. روز سه‌شنبه دومین دوره ریاست جمهوری آقای ورونین رئیس جمهوری مولداوی به پایان می‌رسد و مطابق قانون اساسی کشور او دیگر نمی‌تواند برای این مقام نامزد شود. پیش از آغاز این درگیری‌ها قرار بود که پارلمان مولداوی روز چهارشنبه رئیس جمهوری آینده را تعیین کند. جمهوری مولداوی که در سال 1991 از اتحاد جماهیر شوروی سابق مستقل شد، در شرق اروپا بین کشورهای رومانی و اوکراین قرار دارد.
گزارش رویا کریمی را می‌شنیدیم درباره تظاهرات در مولداوی. در گزارش دیگر ایران می‌گوید از طرح بانک سوخت هسته‌ای حمایت می‌کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی پیشنهاد نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان برای ایجاد بانک سوخت هسته‌ای را ایده خوب خواند و گفت به عملیاتی شدن آن خوشبین است. بیشتر بشنویم از همکارم امیر زمانی فر.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در قزاقستان اعلام کرد که از پیشنهاد رئیس جمهوری قزاقستان برای تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در قزاقستان حمایت می‌کند.
پیشنهاد آقای رئیس جمهور برای تأسیس بانک سوخت در قزاقستان با توجه به سوابق قزاقستان پیشنهاد خوبی است.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان هم گفت که کشورش به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی حاضر است این بانک سوخت هسته‌ای را در قزاقستان تأسیس کند. تأسیس بانک سوخت هسته‌ای در قزاقستان، کشوری که به گفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو به دلایل تاریخی استعداد انجام غنی‌سازی اورانیوم را دارد.
قزاقستان اگرچه فاقد زیرساخت صنعتی است، ولی به دلیل اینکه در دوران اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از 15 جمهوری اتحادیه محل ذخیره سلاح‌های اتمی اتحاد شوروی بوده و مرکز پرتاب موشک‌های کشور منحل شده شوروی، دارای یک مجموعه فوق‌العاده وسیع و نسبتاً پیشرفته غنی‌سازی اورانیوم، به علاوه دارای ذخایر غنی اورانیوم هم هست.
ایران در گذشته اعلام کرده بود که در صورت تضمین دریافت سوخت هسته‌ای از خارج، موضوع متوقف کردن فعالیت‌های اتمی خود را بررسی می‌کند. با این حال ایران با عدول از این موضع بارها تاکید کرده است که تولید سوخت هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم این کشور است. رضا تقی‌زاده هم موافقت ایران با پیشنهاد تأسیس بانک سوخت هسته‌ای را به معنای دست شستن ایران از غنی‌سازی اورانیوم نمی‌داند.
در گفته‌های آقای احمدی نژاد بله و قبول پیشنهاد آقای نظربایف به هیچ وجه دیده نمیشه. آقای احمدی نژاد ضمن اینکه حمایت میکنه از فکر ایجاد بانک، نمیگه که ما با پیوستن به این بانک خودمون دست از غنی‌سازی اورانیوم برمی‌داریم. اشاره میکنه ایشون که کسایی که دارای اورانیوم هستند و تکنولوژی غنی‌سازی میتونن در این بانک شریک بشن.
ایران و آمریکا از سال 1358 رابطه‌ای همواره متشنج و خصمانه داشتند، رابطه‌ای که حضور باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در صحنه سیاسی آن کشور اندکی از سردی فضای آن کاسته است. اما لحن این روزها اندکی ملایم مقام‌های تهران و واشنگتن و برنامه هسته‌ای ایران که آتش اختلاف‌ها را دامن می‌زند، روابط دو کشور را به چه سمت و سویی خواهد برد؟ رضا تقی‌زاده:
به نظر می‌رسد که امکان به نوعی غیر مستقیم پذیرفتن ایران به عنوان دارنده تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم امکان پذیر باشه. حداقل انتظار آمریکا و شورای امنیت در این مورد این خواهد بود که ایران به پروتکل الحاقی بپیونده و این پروتکل در مجلس ایران به تصویب برسه که در نتیجه اون اجازه داده بشه بازرسی های سرزده از تمام مراکز مشکوک توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیره و به هر حال ایران به هیچ وجه تبدیل به یک قدرت نظامی اتمی نشه.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در پارلمان ترکیه با اشاره به اینکه آینده از آن کسانی است که خلق می‌کنند نه ویران، خطاب به ایران گفت رهبران ایران باید بین داشتن تسلیحات هسته‌ای یا ساختن آینده‌ای بهتر برای مردم خود یکی را انتخاب کنند.
اینک گزارشی میشنویم از نشست مطبوعاتی میرحسین موسوی درباره برنامه انتخاباتی خود از همکارم مهرداد سپهری.
مهدی کروبی در نامه سرگشاده‌ای شورای نگهبان را آماج انتقادات بی‌پرده خود قرار داد. این کاندیدای اصلاح طلب با اشاره به حمایت علنی احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از محمود احمدی نژاد از او خواست که از ریاست شورای نگهبان که طبق قانون باید بی‌طرف بماند استعفا داده و در عوض به تأسیس یک حزب سیاسی همت کند. مهدی کروبی در نامه خود همچنین گفته است که پیام موضع‌گیری جنتی برای ناظران جوانتر این است که از همکنون احمدی نژاد را باید برنده انتخابات آینده دانست. از سوی حضور میرحسین موسوی در جلسه مطبوعاتی روز دوشنبه که در آمفی‌تئاتر روزنامه اطلاعات و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، به نوعی دربردارنده مواضع او درباره مسائل اجتماعی، سیاست داخلی و سیاست‌های خارجی مورد نظرش نیز بود. مهمترین مواضع آقای موسوی آنگونه که حسین باستانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید:
آقای موسوی تو صحبت‌های دیروزشون به هر حال چند نکته گفتن که این نکات قاعدتاً در افکار عمومی مؤثر خواهد بود. یکی این که مشخصاً اشاره کردن که برای ورودشون به صحنه انتخابات از رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه نگرفتن و خب این نکته‌ای هستش که شاید یک مقدار غیر منتظره هم بود برای افکار عمومی شنیدنش. نکته دیگه که اشاره کردن این بود که اگر که در واقع به قدرت برسن این گشت‌های امنیت اجتماعی برای شاز رو جمع خواهند کرد که خب این هم به هر حال به نسبت صحبت جدید و مؤثری میتونه تلقی بشه. دو تا اشاره هم کردم در خصوص نظارت استصوابی و تلویزیون‌های خصوصی که هر دو در واقع به قانون اساسی برمیگشتن. در خصوص نظارت استصوابی گفتن که از ابتدا ما مخالفش بوده، خب ایشون به این صورت اومدن مخالفت خودشون رو با چیزی که الان جزء قانون اساسی شده در واقع اعلام کردن. و نکته دیگه در مورد تلویزیون‌های خصوصی بود که گفتن که موافق این هستن که تلویزیون خصوصی ما داشته باشیم در کشور. این هم طبق قانون اساسی میدونید که تلویزیون باید در انحصار حکومت باشه و وقتی ایشون هم چیزی بیان میکنن به نوعی باز دارن از دید مثبت خودشون نسبت به امکان بازنگری قانون اساسی سخن میگن.
اما میرحسین موسوی در صحبت‌های خود هرگز به روشنسازی مواضع خود با اصولگرایان و حتی اصلاح طلبان نپرداخت. صادق زیبا کلام، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه تهران، معتقد است این سیاست که برای جذب آرای هر دو جناح در پیش گرفته شده، موقعیت موسوی را دشوارتر از دیگران کرده است.
آقای میرحسین موسوی در حقیقت میخواد یه جوری حرکت بکنه که هم بدنه آرای اصلاح طلبان رو داشته باشه، هم در عین حال بی‌نصیب خودشو از اصولگرایانی که برگشتن از آقای احمدی نژاد، هم میخواد رأی اونا رو به دست بیاره. به همین دلیلی که ایشون اصطلاحاتی به کار میبره نظیر این من اصلاح طلبی هستم که به اصول وفادارم. به گمان من وضع ایشون خیلی دشوار هستش. این دشواری رو نه آقای کروبی داره، نه آقای احمدی نژاد داره، نه آقای خاتمی میداشت، برای اینکه ایشون در حقیقت نمیخواد منحصراً مال یک جریان و مال یک جناح باشه.
در این حال مواضع اعلام شده از سوی اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت نیز نشانگر قطعی تر شدن حمایت این دو تشکیلات از میرحسین موسوی در انتخابات پیش روست. اما در جناح اصولگرایان با اعلام انصراف رسمی محمد باقر قالیباف شهردار تهران که بسیاری او را قوی ترین رقیب محمود احمدی نژاد در جناح اصولگرایان می دانند، رئیس دولت نهم همچنان تنها کاندیدای مطرح و حاضر در صحنه انتخابات خواهد ماند.
همچنان در تهران بشنویم از همکارم علیرضا کرمانی درباره انتصاب محمد مایلی کهن به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران.
تفاهم در ابتدای کار بهتر از اختلاف نظر در آینده است. گفتگوهای فدراسیون فوتبال ایران با محمد مایلی کهن از همین روی به درازا کشید. این را رئیس فدراسیون فوتبال پس از نشست دوشنبه شب اعضای هیئت رئیسه این فدراسیون به خبرنگاران گفت. علی کفاشیان درباره دلایل انتخاب محمد مایلی کهن هم گفت عملکرد، تجربه و توانایی های مایلی کهن باعث شد او را برای تیم ملی انتخاب کنیم. اما یک خبرنگار ورزشی در تهران به درازا کشیدن کار را از زاویه دیگر می‌بیند. علی رئیسی:
اساساً ما در انتخاب مربی تیم ملی همیشه با این مشکل روبرو بودیم. اینکه بیان از کاپلا شروع میکنن به فرگوسن میرسن، بعد میرسن به فیلیپ تلنسی، یه دفعه مثلا میاد آقای مایل کوهن میشه. خب اینا از روز اول همین کار انجام میدادن. پس مشخص میشه که هیچ کارشناسی روی این ماجرا صورت نگرفته. بارها شده که با آقای مایل کوهن رفتیم، وارد مسابقات شدیم، به بن‌بست رسیدیم. 3 سال پیش مثلا فرض بفرمایید به خاطر تیم امید ایشونو فدراسیون اومده اخراج کرده، بعد فدراسیون بعد میره دوباره میاره. خب تو این 3 سال چه اتفاقی افتاده؟
علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران دوشنبه شب همچنین درباره انتخاب محمد مایلی کهن گفت او بدون شک توانایی هایی داشته است که کمیته های فنی تیم های ملی او را برای هدایت تیم ملی انتخاب کردند. شاید این سخنان علی کفاشیان اشتباه برانگیز باشد، چرا که این کمیته فنی همان گروه مشاوره ای نیست که حشمت مهاجرانی، منصور پورحیدری، امیر حاج رضایی و فریدون معینی از اهالی فوتبال در آن حضور داشتند. امیر حاج رضایی، کارشناس فوتبال در تهران:
اولا ما به عنوان مهمان جهت رایزنی دعوت شدیم و هیچ عنوانی نداشتیم و در حال حاضر هم نداریم، یعنی به عنوان اینکه عضو کمیته فنی باشیم. طی 2 جلسه خدمت مدیران محترم فدراسیون فوتبال بودیم، گفتگوها پیرامون تیم ملی و انتخاب سرمربی تیم ملی بود. نظراتمون رو اونجا گفتیم و آقایونم یادداشت کردن و بعد ما از جلسه بیرون اومدیم. در این انتخاب یا هر انتخاب دیگه که میشد ما سهیم نبودیم.
در 1-2 هفته گذشته از میان مربیان داخلی نامی که همواره در کنار نام محمد مایلی کهن مطرح بود نام افشین قطبی است. بارها گفته شد که فدراسیون فوتبال با او هم در حال گفتگوست. یکی از نزدیکان افشین قطبی که نخواست نامی از او برده شود به رادیو فردا میگوید که فدراسیون فوتبال تنها 1 بار با افشین قطبی تماس گرفته است.
حدوداً 10 روز قبل به دنبال شکست تیم ملی با آقای قطبی هم تماسی گرفته بودن که آیا ایشون آماده هستند در تیم ملی بیان خدمت کنن، که ایشون هم جواب مثبت داده بودن و 1 بار فقط با ایشون تماس گرفته شده و خواستم بدونم که آیا ایشون آماده هستن که بیان در این پست یا نه. وقتی که گفتن من آماده هستم، گفتن خیلی خوب، ما اینجا جلساتی داشتن، رایزنی داشتن و حال پس از بشنوپاشوهای زیاد سرانجام به نتیجه رسیدن که آقای مایلی کهن انتخاب کردن.
داستان انتخاب سرمربی تازه هرچه بود در پایان با نام محمد مایلی کهن پایان یافت. محمد مایلی کهن در همان دوشنبه شب به برنامه جنجالی 90 رفت و رو به مجری پرطرفدار این برنامه تلویزیونی گفت:
چه شما بخواید چه شما نخواید، تیم ملی دوران من بهترین نتایج تاریخ فوتبال ایران رو حداقل بعد انقلاب به دست آورده. اینو شما نمیتونید بگید. اینو کنفرانس آسیا بود که رنسانس فوتبال ایران از سال 96 به وجود اومد.
بیگمان برای دوستداران سینه چاک فوتبال ایرانی تاریخ فوتبال به تاریخ پیوسته است. 3 بازی مهم پیش روست و از همه مهمتر بازی خارج از خانه با کره شمالی. بشنویم از امیر حاج رضایی درباره این بازی و محمد مایلی کهن.
من برای تیم ملی کشورم آرزو موفقیت میکنم که بازی سرنوشت ساز و فینال خودش در مقابل کره شمالی رو ببره. اینجا نکته رو اشاره بکنم که ما در اونجا به شجاعت احتیاج داریم که این شجاعت خوشبختانه پیش آقای محمد مایلی کهن هست. ایشون فردی شجاع و به نظر من دریا دل هستن.
علی کفاشیان در میان صحبت‌های دوشنبه شبش به خبرنگاران به خواسته‌های فدراسیون فوتبال از محمد مایلی کهن هم اشاره کرد. اول انتخاب دستیاران مناسب و پس از آن مشورت با کمیته فنی فدراسیون فوتبال.
با گزارش علیرضا کرمانی مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و براتون تندرستی و سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.